ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. وبسایت هنگاو از بازداشت شهین احمدی مادر آرمیتا گراوند خبر داد. و ماموران امنیتی مانع از خروج محمود احمدی نژاد از ایران شدند. و یون فوسه نویسنده نروژی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. در حالی که وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده که شهین احمدی مادر آرمیتا گراوند چهارشنبه شب در محوطه بیمارستان فجر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم از قول مقام‌های امنیتی بازداشت او را تکذیب کردند. پیشتر یک منبع مطلع در بیمارستان فجر به رادیو فردا گفته بود که خانواده آرمیتا تنها در حضور نیروهای امنیتی و از پشت شیشه اجازه دیدن او را برای دقایق کوتاهی دارند. فضای بیمارستان فجر در پنجمین روز بستری شدن آرمیتا گراوند همچنان امنیتی است و طبقه اول بیمارستان که بخش مراقبت‌های ویژه در آن قرار دارد تحت کنترل و مدیریت لباس شخصی است. در همین ارتباط رادیو فردا از طریق منابع خود مطلع شده که چندین رسانه غیر دولتی از پیگیری وضعیت آرمیتا گراوند نوجوان به کما رفته و انتشار گزارش درباره او منع شدند. چند منبع مستقل به رادیو فردا گفتند که دست کم چند روزنامه به طور مستقیم از پیگیری و انتشار گزارش درباره این نوجوان من شدند. پیشتر خبرنگار روزنامه شرق هم که برای پیگیری وضعیت آرمیتا گراوند به بیمارستان فجر رفته بود چند ساعتی بازداشت شد. آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله و ساکن تهران، روز 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان فجر منتقل شد. روز چهارشنبه رادیو فردا از طریق منابعی مطلع شد که او به دلیل خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه دچار افت فشار و بیهوشی شده و به همین دلیل در کما به سر می‌برد. به دنبال این اتفاق واکنش‌های گسترده بین‌المللی همچنان ادامه دارد، موضوعی که بار دیگر وضعیت زنان و قوانین سختگیرانه حجاب در ایران را به تیتر رسانه‌های بین‌المللی و موضع‌گیری‌های سیاسی تبدیل کرده. رویا ملکی در گزارشی به واکنش‌های بین‌المللی به وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای پرداخته که همچنان در کماست.
اولین واکنش از سوی وزیر خارجه آلمان بود. آنالینا بربوک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دوباره دختری دیگر برای زنده ماندن می جنگد. تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است. جای پدر و مادر جلوی دوربین نیست، اما حق آنهاست که بر بالین دخترشان باشند.
وزیر خارجه آلمان تنها مقام آلمانی نبود که به کما رفتن آرمیتا واکنش نشان داد. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا هم خطاب به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: به چند مورد دیگر مانند مهسا و آرمیتا نیاز دارد تا در سیاست‌های خود در قبال ایران تجدید نظر کند. خانم نیومن روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زن جوان دیگری پس از مهسا، ژینا امینی، به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری ضرب و جرح شد و به کما رفت. نوربرت راگنور نماینده و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان هم در شبکه ایکس با انتشار عکسی از آرمیتا نوشت: اگر بالاخره سیاست خود را در قبال ایران تغییر ندهیم، همیشه زنان جوانی مانند ژینا یا آرمیتا خواهند بود که برای جان خود می جنگند. او نوشت: هدف باید حمایت هرچه بهتر مردم در مبارزه برای آزادی علیه جمهوری اسلامی باشد. هرچند وضعیت سلامت آرمیتا در ابهام و بیخبری است، اما همین بیخبری برای جهان یک خبر است. معاون نماینده آمریکا گفته از گزارش‌ها در رابطه با حمله پلیس اخلاقی به آرمیتا گراوند شوکه و نگران شدیم. ابرام پلی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از پیگیری اخبار مربوط به وضعیت آرمیتا خبر داد. این مقام آمریکایی نوشت: همچنان در کنار مردم شجاع ایران می ایستیم و برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال بدرفتاری‌هایش با جامعه جهانی همکاری می‌کنیم. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران همچنان خود را به عنوان یک دولت ظالم و خودکامه بدون توجه به شهروندان خود نشان می‌دهد. او با تاکید بر رعایت حقوق بشر در ایران نوشت اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاد نباید برای زنان در ایران عادی شود. واکنش های بین المللی به اقما رفتن آرمیتا گراوند بازخورد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نگرانی ایالات متحده، بریتانیا و آلمان نسبت به زنان و دختران ایرانی را غیر صادقانه توصیف کرد. اما تنها آلمان، آمریکا و بریتانیا نگران وضعیت زنان ایران نیستند. روز چهارشنبه بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از تصویب لایحه عفاف و حجاب در ایران ابراز نگرانی جدی کردند. آنها گزارش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های تشخیص چهره دیجیتال برای نظارت، دستگیری و مجازات زنان را به شدت نگران کننده خواندند. گرچه ده‌ها عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار از بین رفتن همه اشکال تبعیض علیه زنان چه پنهان و چه آشکارا شدند، اما در شبکه اجتماعی ایکس محل بدبستان‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی دیدبان سازمان ملل کوتاه‌ترین سؤال را طرح کرد. این نهاد نظارتی نوشت آرمیتا گراوند 16 ساله پس از ضرب و شتم توسط پلیس اخلاق جمهوری اسلامی اکنون در کما به سر می‌برد. حالا در 2 نوامبر جمهوری اسلامی رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود. چرا؟ این کوتاه‌ترین سؤال دیدبان سازمان ملل از مجامع بین المللی است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد واکنش‌های بین‌المللی به وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که همچنان در کما به سر می‌برد. و اما در یک خبر دیگر، کانال تلگرامی دولت بهار که به محمود احمد نژاد نزدیک است میگوید ماموران امنیتی روز پنجشنبه گذرنامه رئیس جمهور پیشین ایران را در فرودگاه امام خمینی تهران ضبط کردند و او ممنوع الخروج شده است. همین کانال تلگرامی پیشتر از سفر محمود احمدی نژاد به گواتمالا برای شرکت در یک کنفرانس 4 روزه خبر داده بود. به نوشته دولت بهار، محمود احمدی نژاد چند ساعت در فرودگاه بود تا مقامات مسئول برای بازگرداندن گذرنامه او و سفرش به خارج از کشور اقدام کنند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز چند سال پیش ممنوع الخروج شده بود. و اما سازمان غیر دولتی خانه آزادی روز چهارشنبه 12 مهر در 13 گزارش خود درباره وضعیت آزادی اینترنت در سراسر جهان میگوید ایران رکورددار بیشترین کاهش آزادی اینترنت در جهان در سال 2023 بوده است. این گزارش همچنین با نگاهی به موضوع هوش مصنوعی آن را وسیله‌ای دانست که میتواند حکومت‌های مستبد را در رسیدن به اهداف خود در تهدید و فشار بر اینترنت و فضای مجازی یاری کند. لحظاتی پیش نظر ایمان سمیعی، متخصص هوش مصنوعی در لندن، را در این باره جویا شدم.
ما 2 مدل سانسور داشتیم. یک مدل که به صورت اتوماتیک بود، نیازی به دخالت انسان نداشت و اینها در واقع حالت سیاه‌سفید داشتن، یا یک منطقی براشون تعریف پذیر بود یا نبود. مثلا در بحث شبکه، کل مثلا دسترسی رو به یک محتوایی یا به یک وبسایتی یا یک اپلیکیشن رو قطع می‌کردن، کلا این دسترسی خارج می‌شد به اون اپلیکیشن و این خیلی واضح بود. در بحث قسمت انسانیش می‌دیدیم که نیروهای سایبری، نیروهایی که از لحاظ ایدئولوژی نزدیک هستند به اون مرکزیت فرماندهی، میشینن رصد میکردن محتوا رو، به خصوص در پلتفرمایی مثل توییتر و بعد از اون اینستاگرام، و خب اطلاعات اشتباه منتشر میکردن یا وارد بحث هایی میشدن که بحث های فرسایشی بود و ما اینها رو به عنوان ارتشای سایبری یا مزارع انسانی میشناختیم. و همینجور در تولید محتوا اطلاعات غلط منتشر می‌کردن، فیک نیوز، میس انفورمیشن، دیس انفورمیشن، اطلاعات غلط، اشتباه، اطلاعاتی که به عمد و به سمتی در واقع طراحی شده که افراد اون رو بهش نگاه بکنن که اینها میخوان. خب این تحول پیدا کرده. تحولی که ما اینجا شاهدش هستیم این هست که این افراد عموما جایگزین شدن با این چت‌بات‌ها، در واقع همین مدل‌های زبانی بزرگ که لایه‌های متفاوتی بر روشون گذاشته شده. اون ایدئولوژی که اینها بهش باور داشتن رو رون لایه یا اون انفرنس یا اون در واقع فاین تیونی که انجام دادن روی این مدل بارگذاری کردن و دارن از اون مدل به جای اون انسان استفاده میکنن و خب این اجازه رو بهشون داده که تواناییشون تقریبا نامحدود بشه، چون اگر قبلا 10 نفر یا 20 نفر رو میتونستن در یک جا سازماندهی بکنن، الان میتونن صدها یا هزاران مدل رو به کار بگیرن که اینها پاسخگوی افراد باشن یا تولید محتوای غلط بکنن یا اینکه وارد گفتمان فرسایشی بشن و شما اصلا متوجه نخواهید شد که شخص مقابل شما حتی میتونه یک مدل زبانی باشه و هیچ فردی پشت اون اکانت وجود نداره، به خصوص در پلتفرم توییتر. و خب ما میبینیم که اینها بهره‌وری میکنن از این، به خصوص در امر سانسور موارد مشابه.
در ایران هم به خصوص در زمان این اعتراضات سال گذشته ازش استفاده کردن و یا سالگرد جنبش مهسا ژینا امینی؟
یک کار آماری انجام دادم و اطلاعاتی که دریافت کردم بسیار جالب بود. در این کار آماری که من انجام دادم نشون میداد که ارتباط افراد به چه صورت هست و افراد اگر به صورت یک در واقع تار عنکبوت در نظرشون بگیریم که هر کدوم مهمانی یک عنکبوت در وسط این در واقع مرکزیت این وب قرار دارن، این ارتباطات به چه صورتی شکل گرفته و تأثیرات بر روی هم به چه صورت بوده، اشخاصی که بر دیگران تونستن تأثیر بذارن یا اکانت هایی که تونستن بر افکار عمومی تأثیر بذارن کدوم ها هستن. جالب بر این بود که بعضی از این افراد یا بعضی از این اکانت ها هیچ رابطه مستقیمی با یک اکانتی که ما به عنوان یک فردی که زنده باشه بهش بتونیم دسترسی داشته باشیم نداشتن، یعنی این دسترسی از یک جای به بعد قطع میشد، یعنی هیچ مشخصه‌ای فرد نداشت، اطلاعات کور میشد. و این نشون دهنده تنها یک چیز بود که اینها مدل های آماری هستن یا مدل های هوش مصنوعی هستن که صرفا تولید محتوای اشتباه میکنن و وارد این بحث شدن که اینو از خطش خارج کنن.
بعد در این گزارش حتی اشاره شده آقای سمیزاده که از تکنولوژی هوش مصنوعی برای بدنام کردن مخالفان هم بعضی از این کشورها استفاده کردن. میخواستم ببینم که ایران هم این کار کرده و نمیدونم درست دارم میگم این رو، آیا از تکنولوژی دیپ فیک برای این کار بیشتر استفاده میکنن؟
بله بله، این اصطلاحی هستش که از آموزش عمیق فراگیری شده. ما دیپ لرنینگ داریم که خب وقتی که از دیپ لرنینگ سوء استفاده میشه برای تولید کردن محتوای غلط و تولید کردن دیس انفورمیشن، میس انفورمیشن و حتی بدل سازی و ما بهش میگیم دیپ فیک. خب ما میبینیم که شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی با استفاده از دیپ فیک، شبیه سازی گفتمان یک فرد، صدای فرد، حتی تصویر فرد و نوع نوشتارش، حتی باعث شده که افرادی که تارگتش هستن بدنام بشن. برای اینها تعداد بسیار زیادی از موارد نادرست از گفتمانشون، ارتباطشون توسط دیپ فیک ساخته و اینا رو در فضای مجازی منتشر کرده. و ما مثلا فقط مدل های آماری بزرگ نیستن، ما مثلا هوش مصنوعی در ماهیت کلیش نیست، مسئله ما این نوع استفاده دولت هایی مثل جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی هست که همه جور استفاده رو بر علیه مردم در نظر دارن به جای اینکه در منافع مردم باشه.
گفتگویی بود با ایمان سمیزاده، کارشناس هوش مصنوعی، در مورد استفاده از هوش مصنوعی توسط حکومت ایران برای تولید ضد خبر و سانسور در فضای مجازی. اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر دیگر. یون فوسه، نویسنده و نمایشنامه نویس 64 ساله نروژی، برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2023 شد. آکادمی نوبل روز پنجشنبه دلیل انتخاب این نویسنده را نمایشنامه ها و نثر بدی او اعلام کرد که به گفته این آکادمی صدایی به ناگفتنی ها داده است. و بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه نسبت به تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی جدی کردند. و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مقامات کشورهای غربی درباره حجاب اجباری را مداخله جویانه و جانبدارانه خواند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. با ما بمانید، چرا که تا 45 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها را خواهیم داشت.